بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد پنجم، صفحه 20. 121. روزی که شهادت می‌دهد بر ایشان زبان‌ها و دست‌ها و پاهایشان به آنچه که می‌کردند، چون این روزی خداوند جزا و پاداش حقشان را به تمام و کمال بدهد و بدانند که خداوند همان هوی حق آشکار است. سوره نور. چون این روزی برای عامه مردمان همان قیامت کبراست که قیامت کل کائنات است و قیامت از مرحله نهایی به عرصه کمال عیانی آمده است. ولی برای مؤمنان صاحب امام حق که از پرده نهایی قیامت را می‌بینند، از دیدگان امامشان در همین حیات دنیاست و در کمال این قیامت اصائه به حقانیت وجود امام آگاه می‌شوند و اعتراف می‌کنند که خداوند از وجود همان هوی حق آشکار امام با آنان سخن گفته است و امام عرش و کرسی خدا بوده است و بقیت الله فی الارض بوده است، بقای خدا بر روی زمین. 122. بلی کافران در قیامت کبرای جبری و نهایی چون با جمال پروردگارشان روبرو می شوند، او را عین امامان حق بر روی زمین می یابند. ولذا به قول رسول اکرم صلی الله می گویند: هاشا که ما سجده کنیم، زیرا در حیات دنیا که مشرک بودیم دیگر حالا نمی خواهیم باز هم شرک بورزیم و غیر خدا را سجده نماییم. همانطور که در روایات شیعی خداوند در قیامت کبرا از اسم علی تجلی می کند، همانطور که با اسم علی خلقت جهان را آغاز نمود. و این است که عارفان شیعه می گویند اول و آخر علی است. این علی هم امام مطلق است و هم اسم اعظم خداست که در قرآن کریم هم از بیشترین ذکر برخوردار است. این کافران همان خداپرستان ذهنی هستند که مدعی ارتباط مستقیم با خدایند و بدین گونه امامان حی را انکار می کنند و اطاعت از امام را شرک می دانند، ولی در عوض از هرچه غیر امام پیروی می کنند. پول و اربابان قدرت و سیاست و ریاست و تکنولوژی و شهوت و تبلیغات و رسانه ها و 123. و ما امروز در جهان تشیع نیز شاهد انکار منافقانی امامان حی و عارفان می باشیم و اتفاقا همین افراد و جریانات بیشترین فحاشی را به وهابیون می کنند و آنان را خطرناکترین خصم امام می دانند. دزد می گوید آهای، دزد را بگیرید. یعنی وهابیت پنهان و منافقانه به وهابیت عریان فحش می‌دهد و این نبرد بین کفر و نفاق در کل تاریخ حضور داشته است، مثل بنی امیه و خوارج. و این نبرد بین دشمنان عشق الهی است که منجر به نابودی آنان می شود، که امروزه در سراسر جهان شاهد چنین نبردی می باشیم که مستمرن اوج می گیرد. 124. به تحقیق که نازل نمودیم آیاتی آشکار را و خداوند بدین گونه هر که را خواهد به صراط مستقیم هدایت می فرماید. سوره نور. آیات بینات یعنی نشانه هایی آشکار از حضور خداوند در جهان، و این همان کشف و شهود ما برای طبیعی و عرفانی است که به واسطه قرة العین و دیدگانی که خداوند از طریق امامان خود به مؤمنانش اعطا می نماید درک می شوند و مؤمنان بدین طریق در صراط المستقیم قرار می گیرند که راه لقاء الله است. هر چیزی در جهان یک آیه است، ولی آیه بینه مظهری از حق مبین است که با هوش و حواس روحانی دریافت شده و با قدرت معرفت نفس عرفانی هم فهم می گردد. بینات در حقیقت همان آیات بی‌نقاب هستند که در قلمرو به قیامت آشکار و نه قیامت پنهان درک می شوند و قیامت را برای مدتی پنهان می داریم. به راستی که متقین مقیم در عالم غیب دیدگان هستند. سوره زاریات 125. صراط المستقیم که حاصل آیات مبین است، حاصل دریافت نگاه الهی است از نزد اولیای الهی. به راستی که آمد نگاه خدا بر شما. سوره انعام. و این نگاه از حق المبین یعنی امام حی است. 126. بگو از خدا و رسولش اطاعت کنید، پس اگر از رسول اطاعت کنید هدایت یابید، و خداوند به کسانی که ایمان آورده و اعمال خود را به صلح با رسول کشانیدند وعده داده که آنان را جانشین خود بر روی زمین کند، همانطور که مؤمنان سابق را خلافت بخشید و دینشان را برایشان ممکن ساخت و راضی شد. سوره نور. انسان اهل دین تا در اطاعت و ولایت و قدرت روحانی رسولی امام قرار نگیرد، دینش هنوز تلاشی بی حاصل و حد اکثر تظاهری و بیریشه است که کاهنده تن و دل و روان است. بلذا فقط در ولایت امامی زنده و به قدرت عشق اوست که احکام الهی قلبی شده، بلذا در وجود امکان می‌یابد و دل آدمی راضی به احکام خدا می‌شود و این است دین خالص و ایمان حقیقی. نگویید که مؤمنانیم، زیرا هنوز اسلام در دلهایتان وارد نشده است. قرآن. این ولایت و محبت امام است که دین را بر دل وارد می کند، ولذا ذهن و دل متحدن در خدمت امر حق قرار می گیرد و این مقام صدق و توحید است که راز ماندگاری دین حق بر روی زمین است. ولذا دین و هویت این مؤمنان است که زمین را به ارث می برد و این معنای خلافت است. همانطور که دین ذهنی در دل ریشه می دواند و جاوید می گردد، وجود مؤمن هم در خاک پایدار می شود و خاک را به ارث می برد به واسطه نور حق، زیرا فقط دین خداست که پایدار است، همانطور که دل است که می ماند. یادگاری که در این گنبد دوار بماند. 127. پس چون بر خانه های خود وارد شوید، بر خودتان سلام کنید، سلامی از نزد خدا که مبارک و پاک کننده است. بدین گونه خدا نشانه هایش را بر شما آشکار می کند تا تعقل کنید. سوره نور. این خطاب به مؤمنانی صاحب امام و روح است که خدای را در دل خود می خوانند و نه در آسمان ها. خدای را در درون خود بخوانید و هوشیار بمانید. پس کسی که به خودش سلام می کند، این خداست که به او سلام می کند. و از آنجا که این مؤمن در همه سو خدای را جستجو می کند و می یابد، خاصه در خانه خودش که محل نزول دائم رحمت خداست، پس حضور خداوند را در خانه خود بیشتر از هر مکان دیگری در می یابد. پس چون بر خانه خود وارد می شود، بر خانه خدا وارد می شود، زیرا مؤمنان حقیقی جمله اهل بیت خدایند و اهل الله هستند، زیرا آل محمد صلی الله هستند. همه کسانی که به عارفان محمدی متصل شدند، پس این خداست که از دل مؤمن سلام می کند بر خدا که در خانه مؤمن در انتظار اوست. و این است که این سلامی بس مبارک و افزون کننده جان و روان و ایمان و عرفان مؤمن است و پاک کنندگی او از غیر خداست. این واقعه مصداقی از سلام نماز است که سلام بر ما و بندگان صالح خدا، که این نیز سلام خداست بر مؤمن از زبان خود مؤمن، زیرا مؤمن خود خداست و از اسمای الهی است. این نیز جلوه‌ای از عشق ورزی بین خدا و بنده است. 128. جز این نیست که مؤمنان حقیقی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند و چون با او در کاری متحد شدند به جایی نمی روند مگر آن که از او اجازه بگیرند. بیگمان کسانی که از تو اجازه می گیرند همان کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند، پس چون برای کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کسی که خواستی اجازه ده و برای آنان از خداوند مغفرت طلب، چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است. سوره نور. در این آیه نیز خداوند آشکارا امام حی را در هر عصر و قومی مخاطب قرار داده است که اطاعت از او را عین اطاعت از خدا و رسولش خوانده است و ایمان به او را عین ایمان به خدا و رسول قرار داده است. بیگمان کسانی که از تو اجازه می گیرند همان کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند. همچنین مثالی از اطاعت محض و بیچون و چرای مؤمنان است از اولیای حی و حاضر، و اینکه توصیفی واضح و بدیهی از یک مؤمن حقیقی پیش روست. به راستی که باید سوره نور را سوره تبیین امامت و هدایت و ایمان حقیقی دانست. 129. هشدار. بدانید که به راستی آنچه که در آسمان ها و زمین است برای خداست و به درستی می داند که شما همکنون در چه کاری هستید. سوره نور. همه چیزها برای خداست. یعنی چه؟ اصلا جهان هستی برای چه کاری است؟ عرفات خدا و لقاء الله است. پس او در هر چیزی حاضر و ناظر است و هر چیزی عرش و کرسی اوست در درجات تجلی. پس از هر ذره و شیء و در و دیوار و زمین و آسمان و بلکه از پنجره و لباس ما و از ذره ذره سلول های بدن ما و از طریق چشم و گوش و هوش ما بر ما شاهد است و می داند که هم اکنون و در همه حال چه می کنی؟ این آیه ای کاملا وحدت وجودی می باشد. همانطور که امام مبین هم به عنوان خلیفه او دارای چنین شهود و حضور و نظارتی است. زیرا شاهد و شهید بر ما و در ماست از درون و برون. و هو بعدا کل شیء شهید. 130. چیست اندیشه آنان که بر خدا دروغ می‌بندند در روز قیامت، در حالی که لطف خدا بر مردمان بسیار است ولی اکثرشان شکر نمی‌کنند. سوره یونس. بی تردید این قیامت نمی‌تواند قیامت کبرای عالم و آدم باشد که در پایان جهان رخ می‌نماید، زیرا طبق چندین آیات در آن روز همه اعضا و جوارح و ذرات وجود آدمیان به صدق اعتراف می کند و همه به ظلم و فسق و کفر خود اقرار می نمایند تا چه رسد که به خدا دروغ بندند. پس این قیامت صغرای مردمان است در نزد عارفان که در عرصه آفرینش عرفانی قرار دارند و از سابقون در زمان هستند. چون نهان اندرونشان عیان شود انکارش می کنند و معاصی و جهل و جنون خود را به سرنوشت و جبر و خدا نسبت می دهند و توبه نمی کنند و در زمره اشقیا در می آیند. در حالی که اگر تصدیق و توبه کنند در زمره سعادتمندان قرار گرفته و مشمول خلق جدید و آفرینش عرفانی می شوند. در حالی که منکران از فضل و کرم خداوند بیخبرند و نمیدانند که اگر به گناهان خود اعتراف کنند مورد برترین رحمت و عفو و اجر خدا قرار میگیرند، زیرا اولیای الهی در به ارحم و راحمینی خدایند. 131. اطاعت بیچون و چرای مأموم از امامش همچون مجرای امهای منیت جاهلان کافرانی قدیم و احیای هویت روحانی و دریافت روح از امام است. 132. و اگر مأموم از اطاعت بیچون و چرای از امامش سرباز زند، امام حق امر کردن به مریدش را ندارد، زیرا در این صورت اکراه در دین عشق پدید می آید و منیت قدیم به هویت جدید آمیخته شده و موجب شرک می شود که بزرگترین خطر در عرصه آفرینش عرفانی است که عاقبت به نفاقی مهلک می انجامد که به جای وصال مرید در مراد به قتال مرید بر علیه مرادش منجر می شود. بخوان بر ایشان حکایت کسی را که نشانه های آشکار خود را بر او نمودیم و از میانه راه خارج شد و به جستجوی شیطان برآمد و از گمراهان گردید. سوره اعراف. 133. درباره چنین کسانی که دعوی ایمان و اطاعت نموده ولی در حقیقت امام خود را مرید امیال خود می‌خواهند، خداوند خطاب به رسول هدایتگر می‌فرماید: از اراده جاهلان پیروی مکن و از مشرکان مباش که در این صورت از بابت هر معصیتی دو بار عذابت می‌کنم. چرا دو بار؟ یک بار برای شرک خودت و بار دوم برای شرک طرف مقابل، زیرا این تویی که مسئول و راهنمای این رابطه ای و به شرک طرف مقابل تن در داده ای. 134. و سپس خطاب به رسولان هدایت در قبال این عهد شکنان می‌فرماید: از آنان روی برگردان و آنان را سرزنش نیز مکن که خود خیشتن را همواره سرزنش خواهند کرد. و آنان که به خدا و رسول و مؤمنان خیانت و خدعه کردند، به خودشان خیانت و خدعه کردند و خداوند بر دلهایشان مهر می زند تا دیگر هیچ فهم نکنند و این است عذاب عظیم. سوره بقره. 135. و اما گروهی هم هستند که به جای اطاعت از رسول به خیرات و عبادات مستحبی می پردازند و خدا همه این اعمالشان را باطل نموده و عذابشان می کند و بدین گونه کفر و نفاقشان را به گمان خود پنهان می دارند و لذا خداوند رسوایشان می سازد. 136. آنان که شوق و میلی به دیدار ما ندارند گفتند: پس چرا بر ما فرشتگان فرود نمی آیند و یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم؟ به راستی که متکبر و جسور شدند و سرکشی بزرگی نمودند. روزی که ملائک را ببینند دیگر هیچ خیر و بشارتی برای این گناهکاران نخواهد بود و کفری حرام و ممنوع خواهند گفت. سوره فرقان. و یا چنین میگویند: پس چرا عذابی بر ما نازل نمی شود؟ پس کی قیامت آغاز می شود؟ 137. روزی پیامبر اکرم در جمعی فرمودند که هر که از روی لجاجت با دانستن حقیقت رسالت مرا انکار کند، خداوند بر قلبش مهر می زند و او را احمق و دیوانه و رسوا می سازد. در این میان پیرزنی منکر بود که به میدان شهر رفت و از روی عمد رسالت رسول را انکار کرد تا کذب سخن رسول را به اثبات برساند. آنگاه عده‌ای از کافران را با خود همراه نمود و راهی خانه رسول خدا شد و در حالی که کاملا جنونش بارز شده بود و تنبانش را بر سرش کشیده بود و نیمه عریان گشته بود به رسول خدا گفت: تو دیروز ادعا کردی که هر کسی رسالت تو را به عمد انکار کند عقلش زایل می گردد. ببین که من تو را انکار نمودم و عقلم هنوز بر سر جایش هست. 138. آن که رحمت و عشق مردان حق را انکار و متهم سازد، قلب خودش را انکار و کشته است، یعنی وجدان و کانون ادراکش را نابود کرده و لذا عقلش هم زایل می شود. و البته هیچ احمقی خود را احمق نمی بیند و هیچ دیوانه هم خود را دیوانه نمی داند، همانطور که هیچ کافر و منافقی هم خود را کافر و منافق نمی پندارد. و مسئله همین است که راز زلالت است، زیرا فرد خود را گم می کند. هر که گمراه شد بر خودش گم شده است و هر که کور شد بر خودش کور شده است. قرآن. و هر که حقی را انکار کرد، حق وجود خود را انکار کرده است. 139. علم هدایت همان علم عاشقی و عشق ورزی است. علم ارحم الراحمینی و رحمت للعالمینی است، یعنی علم محمدی است که اساس آن در ابراهیم خلیل نهاده شد و تا محمد به کمال رسید و جمال آن رخ نمود که علی بود. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. شیخ بهایی. 141. و اصولا هر علمی که در خدمت هدایت عاشقانه بشر نباشد، به قول امام باقر علیه السلام، علم نیست بلکه جهلی است که لباس علم بر تن نموده است، و یا به قول قرآن علم بقی است، یعنی علم گمراهی و تباه سازی. 142. در آن روز دوزخیان گویند ای کاش با فلانی دوست نمی شدم. سوره فرقان. در بهشت هم یکی به دیگری می گوید من با فلانی دوست شدم و با هم به اینجا رسیدیم. پس بهشت و دوزخ دو حاصل دوستی هاست، این که چه کسی را دوست بگیری و عشق ورزی، و این که آیا بر عهد خود بمانی و یا خیانت کنی و بفروشی، هرچند که طرف مقابل تو نااهل بوده باشد. خوشبختی و بدبختی های حیات دنیا هم از این قاعده پیروی می کند. هر که در دنیا در عذاب الهی باشد، در آخرت هم در عذابی بدتر است. قرآن. پس به راستی میزان همان عشق و دوستی است و رعایت حقوق آن. این حقوق بخشی از همان علم هدایت است که در نزد اولیای الهی می باشد که برترین عاشقانند و لذا برترین عالمان. 143. و رسول گفت پروردگارا امت من این قرآن را وانهادند. سوره فرقان. این سخن رسول یک خطابه تاریخی به درگاه حق است، هرچند که همه مسلمانان مشغول تلاوت قرآن هستند، ولی هیچ نشان قرآنی در امت به چشم نمی آید، زیرا قلب قرآن را که عشق است انکار کردند. زیرا قلب قرآن سوره حمد است و قلب سوره حمد صراط المستقیم است که همان امام عشق است، و عشق به امام که مظهر عشق خدا و بنده است که از درب معرفت نفس رخ می نماید، یعنی همان چیزی که در نزد اکثریت علمای رسمی جهان اسلام متهم به باطنیگری و زندیقیگری و الحاد است، و این آشکارا تحریم دلگرایی است و تحریم قرآن. زیرا قلب همه جایی قرآن در آیه به آیه آن همان قلب انسان است که کانون هدایت و نور و ایمان و علم و تقوا و لقاء الله است. 144. آیا ندیدی کسی را که هوای نفس خود را خدایش قرار داده است؟ سوره فرقان. هوای نفس، همان اندیشگری های دمدمی و حدس و گمان ها و امیال غریزی است که به سوی ایدئالی در حرکت است و این ایدئال در نزد اکثر مردمان خدا خوانده می شود که عین خودپرستی آرمانی است و این خدای کسانی است که در هدایت عاشقانه اولیای الهی قرار ندارند و دلشان تعطیل و یا در تسخیر اجنه و شیاطین و وسواس و ناس است و این هوای نفس که خدا پنداشته شده است وقتی قهار و خونریز و متجاوز می شود که لباس شریعت هم بر تن نموده و مقدس شده باشد. در تاریخ صدر اسلام، خوارج بهترین نمونه از این قداست ابلیسی هستند. 145. بگو من از شما از بابت رسالتم هیچ مزدی نمیخواهم و مزد من این است که هر که خواست به سوی پروردگارش رهنمون میگردد. سوره فرقان. به دلیل عدم درک حقیقت موجود در این آیه، به ندرت ترجمه حقیقی از این آیه دیده می شود و هر کسی فهم خودش را ترجمه کرده است و اکثران چون این ترجمه کرده اند که گویی رسول فقط از کسانی که اهل سیر الله شده اند مزد می گیرد. عجبا، در حالی که معنای آشکار و تحت لفظی آیه این است که بهترین اجر و مزد رسول در قبال مردمان هدایت طلبی و حق جویی برخی از آنان است، یعنی چون کسی مشتاق راه خدا می شود تمام خستگی رسول از جان و دلش به در می رود و این است اجری که مردم می توانند به رسولشان بدهند، خدا خواهی و سیر الله و ایمان خالص، و این نشانه بارز عشق رسول به سعادت مردم است که مردم را همچون فرزندان خود می داند و عاشق رشد و تعالیان هاست. 146. در حقیقت وقتی کسی در رابطه با عشق مرد حق لبیک گفته و طالب حقیقت و سیر و سلوک عرفانی و روحانی می شود، به عشق رسولش لبیک گفته است و با اون نرد عشق بازی می کند و در این راه همراهیش می کند. من با بصیرت به سوی خدایم می روم به همراه کسانی که مرا پیروی می کنند. اقتدا کنید به هدایت کسی که تحت هدایت خداست، قرآن، و بدان که هیچ اجر و شکر و محبت و عزت و عیش و لذتی برتر از همراهی در راه خدا نیست. دوستی کی آخر آمد؟ دوست داران را چه شد؟ حافظ. دوستی در راه خدا برترین عیش در همین دنیاست. سخن رسول در آیه مذکور نیز ناظر بر همین حقیقت است، یعنی عشق ورزی در راه خدا. عشق مولوی شمس یک نمونه مشهور از این واقعه است که کل جهانیان را به عیش و طرب قدسی آورده است. 147. آن که آفرید آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست به مدت 6 روز و سپس بر عرش رحمان مستقر گردید. در این باره سؤال کنید تا با خبر شوید. سوره فرقان. آیا براستی چه واقعی است استقرار خدا بر عرش پس از ختم خلقت عالم و آدمیان؟ خود خداوند ما را امر به پژوهش و تحقیق و تفکر و سؤال در این باب نموده است. و اما در ادامه آیه مذکور و دعوت به سؤال و تحقیق در باب عرش رحمان پروردگار در جریان حدود 15 آیه پیاپی تا به آخر سوره، خود خداوند ماهیت این عرش رحمانی را معرفی می‌فرماید که آن وجود مخلصانی شب زنده‌دار و عاشق و عابد و شاکر است که اهل بیت خدایند و امامان و خلفای او بر زمین. و این آیات نهایتاً بدین واقعه به کمال عرفات می رسد. و آنان میگویند که پروردگارا ما را از همسران و فرزندانمان نور چشمی قرار ده تا بتوانیم در جایگاه امامان متقین قرار گیریم. و آنان هستند که مقامات بهشتی را به دلیل صبر بر بلایا تصاحب می کنند که در آنجا جاودان مشمول تحیت و سلام پروردگارند و چه نیکو جایگاه و مقامی است. سوره فرقان. و بدان که روز هفتم که روز استقرار خدا بر عرش رحمان است، همان روز قیامت 50,000 ساله و قلمرو ظهور انسان کامل است و عرصه امامت. و نخستین جایگاه و اساس این عرش رحمانی همان 5 تن و خاندان عصمت و طهارت است و سپس مریدان حقیقی این خاندان که خاندان عشق و عصمت و عرفان است که عرش رحمان خداست. در این معنا جاودانه بمان. درباره عرش کریم و عرش عظیم و عرش الهی و عرش مجید سابقا سخن گفتیم و انشاءالله باز هم خواهیم گفت. 148. نبوت و انبیای الهی سربرآورده از نابترین روابط عاشقانه بین انسان هاست. درست به همین دلیل است که خداوند در کتابش ماجرای یوسف و زلیخا را بهترین ماجرای تاریخ بشر در قرآن خوانده است، زیرا قرآن کتاب انبیا است. پس عشق هم قلب این ماجرا است. داستان زندگانی حضرت موسی علیه السلام یکی از آشکارترین این نمونه هاست. از عشق مادر موسی به فرزندش که یک عشق اساطیری است در عین واقعیت، تا عشق خود موسی از یک سو به شاهزاده فرعونی که قصد ازدواج با او داشت و از سوی دیگر عشق بین او و مادر خواندش در دربار فرعون و سپس عشق موسی در دوران تبعیدش به دختر شعیب که بالاخره همسرش شد. و در هم پیچیده شدن حیرت آور این عشقها و استمرارش تا به آخر عمر موسی که بالاخره موسی را به عشق با پروردگارش رهنمون گردید و لقاء الله. و نبوت و امامت موسی که تماما محصول این کارگاه عظیم عشق موسی است که از زمین تا به آسمان هفتم بالا رفت. 149. در حقیقت انبیا و اولیا و عرفا و صدیقین و شهدا به زبان ساده عاشق پیشه ترین انسانهای روی زمین هستند. همچنین شاهان و ملاکین بزرگ و سرمایه داران و مستکبرین و جانیان بزرگ. تفاوت اساساً مربوط به نوع برخورد این دو نوع انسان با عشق است و رعایت یا عدم رعایت حقوق عشق. 150. رویارویی ابراهیم و نمرود، موسی و فرعون و محمد و بنی امیه رویارویی دو عاشق و دو نوع عشق است، عشق ایثاری و عشق تصرفی. 151. روزی که مال و فرزندان هیچ سودی نمی بخشد الا کسی که با دلی تسلیم روی به خدا نمود و نزدیک شد بهشت از برای متقین و جهنم از برای ظالمان ظاهر گردید. به راستی که من رسولی امین و مورد اطمینان برای شما هستم، پس از خدا بپرهیزید و از من اطاعت کنید که من هیچ مزدی از شما نمیخواهم. سوره شعرا. اگر قرار باشد قیامت فقط در ابعاد قیامت کبرا و پایان جهان مد نظر باشد، این آیات و بسیاری دیگر از آیات دیگر مشابه در قرآن مطلقاً قابل فهم نمی آیند الا اینکه قیامت عرفانی وجود انبیا و اولیای الهی را هم به حساب آوریم. آنگاه بسیاری از آشفتگی های مفهومی آیات در سوره ها برای نخستین بار سامان و مفهومی معقول می‌یابند. از جمله آیات مذکور از سوره شعرا. مخصوصاً آشکار شدن دوزخ و نزدیک آمدن بهشت است که از ویژگی‌های عصر جدید و دوزخ صنعت و تکنولوژی است برای صنعت پرستان و نزدیک شدن بهشت است برای عارفان متقی که در آغوش طبیعت زیست می‌کنند و بی‌فایده بودن ثروت و نژاد فقط در عصر ماست که کاملا محسوس و معلوم گردیده است که عصر فروپاشی خانواده و غایت شقاوت نژاد است و بی ارزش شدن ثروت که دیگر قادر به خریدن محبت نیست، زیرا محبت به بازار حراج رفته و حتی در شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی رایگان شده است و لذا از ماهیت تهی گشته و تبدیل به محبت ضد محبت گردیده است. و سخن همه جایی رسولان نبی یا ولی که دست از خدای خیالی بردارید و ما را اطاعت کنید که هیچ مزدی از شما نمی خواهیم و عذاب را از شما دفع می کنیم. کیست آن که شبان روز عذاب خدای را از شما دور می کند؟ سوره انبیا 152. طبق قاعده قرآنی اصلاً هر ازدواجی بین مؤمنان بایستی در به ورود به عالم غیب و سرآغاز سیر و سلوک عرفانی و معراج روحانی و لقاء الله باشد. زنان شما کشتزارهای شمایند، از هر حیث که می خواهید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید و بدانید که خدای را دیدار می کنید و این بشارتی برای مؤمنان است. می گویند پروردگارا همسران و فرزندان ما را نور چشمان هدایت ما قرار ده و ما را از امامان متقین فرما. قرآن. همین دعایه بر حقانیت ادعای ما کافی است که حتی عشق جنسی اگر بر ایمان و حقوق عشق و عرفان نفس استوار باشد و تحت هدایت امامی زنده قرار داشته باشد، سکوی معراج حق است و محل ظهور انسان کامل می باشد. 153. قیامت واقع ولی پنهان است به قول قرآن کریم. همانطور که امام قیامت و پرچم دارش از دیدگان پنهان است، بلذا هرگاه کسی امام زنده ای را یعنی یک ولی مهدوی را دیدار نمود، پس قیامتش نیز عیان و برپا می گردد. آن قیامتی که در آن روز نفوس آدمی به فعل آمده و در مقابل نگاه صاحبش رخ می نماید در همه طبقات آن تا نفس واحده که مظهر جمال اعلای پروردگار است. همان جمالی که آدمی در نزد پروردگارش به امانت گذاشته است. سوره لیل 154. در کتاب توحید شیخ صدوق از راوی معتبر حدیثی نقل شده است که به امام صادق عرض کردم مرا خبر ده از خدای عزوجل که آیا مؤمنان در روز قیامت او را می‌بینند؟ فرمود بده و قبل از قیامت هم او را دیدند. گفتم کی؟ فرمود آنگاه که به آنان گفت الست بربکم؟ قالوا بلا. سپس مدتی سکوت کرد و بعد فرمود و همانا مؤمنان در دنیا هم قبل از قیامت او را دیدار می کنند. آیا تو در همین لحظه او را نمی بینی؟ این حدیث شیعی و معتبر به تنهایی اثبات کننده همه ادعاهای ما درباره رؤیت پروردگار و امر قیامت صغراست، در حالی که این جانب همین چند روز پیش با این حدیث آشنا شدم. در این حدیث آشکارا سخن از دیدار جمال خدا از جمال امام است. 155. از محجوریت قرآن در امت محمد سخن گفتیم که عین کلام قرآن است. این محجوریت به آن اندازه است که امامان مهدوی و 12 گانه دوران غیبت کبرا چون حقایق قرآنی را بیان می کنند متهم به بدعت می شوند و این بدان معناست که تا چه حدی حقایق قرآنی در دین محمد نه تنها محجور که واژگونه شده است و به قول علی علیه السلام پوستینی وارونه گشته است. درست به همین دلیل است که هم از امام صادق علیه السلام و هم امام باقر علیه السلام نقل شده است که چون قائم ما قیام کند مردم را به امری جدید فرا می خواند همچنان که رسول الله به آن دعوت کرد و اسلام قریب بود و در آینده هم قریب خواهد بود و خوشا به حال قریبان. و این ماجرای اتهام بدعت و ارتداد الهادی است که از جانب علمای رسمی به آن 12 مهدی عرصه غیبت نسبت داده می شود و چه بسا خونشان را می ریزد. 156. باز شیخ صدوق از راوی معتبر حدیثی نقل می کند که به امام صادق عرض کردم یبن رسول الله، از پدر شما شنیدم که بعد از امام 12 مهدی است. فرمود گفته است 12 مهدی و نه 12 امام، بلکه آنها قومی از شیعیان ما هستند که مردم را به موالات و معرفت حق ما دعوت می کنند. این 12 مهدی جبران غیبت امام 12 هستند و به مثابه امامان مستودع می باشند که امامت قائم آل محمد در نزد آنها به ودیعه نهاده شده است که آن امامت مستقر یا پایدار است. این معنا را در آیه ای از قرآن هم مورد بحث قرار دادیم که ذکرش گذشت. اینان همان امامان ناطق هستند و به مثابه زبان امام غایب و صامت می باشند، زیرا امام صادق در اصول کافی فرمود هران 2 امام است، یکی امام غایب و صامت و دیگری امام ناطق و عیان. 157. و شاعران را گمراهان پیروی می کنند، آیا ندیدی که چه سرگردانند و میگویند آنچه که به آن عمل نمی کنند؟ مگر اینکه ایمان آورده و به صلح رسیده و اهل ذکر شوند دمادم و خود را یاری کنند از بعد ظلمی که بر آنان رفت و به زودی ستمگران خواهند دانست که چگونه آنان را زیر و رو می کنیم. سوره شعرا. شاعران همه شعار دهندگان را گویند که فقط برای دیگران موعظه می کنند و بس، چه از نوع فلسفی و هنری و چه ادبی و مذهبی و چه عرفانی و فقهی و چه سیاسی و انقلابی، مگر آنکه ایمان آورده و به صلح با خود رسیده و عمل و کلامشان یگانه شده است و قلوبشان ذاکر به حق شود دمادم. و چون این تحول و انقلابی جز در ارادت عاشقانه و عارفانه به یک پیر طریقت که حامل روح است ممکن نمی آید. یکی از مشهورترین نمونه این واقعه همانا مولانای ماست در رابطه با شمس تبریزی و یا حافظ شیراز در رابطه با روزبهان ثانی، که این دو نمونه شاعرانی کامل هستند که متحول گشتند و به صدق رسیدند و باید دانست که طبق قول قرآن اهل ذکر و ذاکر شدن مقامی برتر از نبوت است که حامل علم وحی است. ای رسول، از تو درباره علم وحی سوال می کنند، بگو از ذاکرین سوال کنند. قرآن. و ذاکر کسی است که قلبش به انسانی مذکور حق متصل شده باشد، یعنی به یکی از امامان هدایت از نوع مستقر یا مستودع. 158. و روزی که در سور دمیده شود و هر کسی که در آسمان هاست و به زمین است هراسان شود جز کسی که خدا خواهد، و کوه‌ها را ببینی ساکن، حالان که چون ابر روانند. سوره نمل. این جانب در وقایع قیامتی زندگیم متعاقب نزول روح عیناً شاهد چنین حادثه باور نکردنی بودم که تا مدت‌ها آن را فهم نمی‌کردم. در حقیقت خداوند برای دورانی قیامتش را بر من عیان فرمود و من آن صیحه آسمانی را شنیدم و همه اهالی دازگاره شنیدند که به راستی از هراس مردند و به سرعت از آن منطقه گریختند و من به همراه چند نفری باقی ماندم. صدایی از آسمان که من میپنداشتم انفجار اتمی است. و زان پس به همراه نزول روح شاهد بسیاری از وقایع قیامت در قرآن بودم. از جمله می دیدم کوها چون ابر روانند و ملائک در همه سو دوانند و خورشید چون فانوسی در حال دود زدن و خاموش شدن بود و در عوض زمین به نور خدا منور شده و ماهی به عظمت چند برابر خورشید در حال طلوع بود. قیامت هر آن جریان دارد و آن را برای مدتی پنهان داشتم تا هر کسی به جزای اعمالش برسد. سوره طه 159. اعلامیه نیچه درباره مرگ خدا در حقیقت اعلامیه جهان مسیحیت در تصدیق امامت و آخر الزمان امامیه است. همانطور که نیچه پس از اعلان مرگ خدا موفق به کشف ابر انسان شد که کسی جز امام زمان و ناجی موعود در ماهیت این ظهور نیست و این مرگ خدای آسمانی است، یعنی مرگ خدای کفر و شرک و مرگ ایده خدا و خدای ذهنی که دیگر پاسخگوی خواهانش نیست و گویی مرده است، هرچند که چنین خدایی هرگز نبوده است. 160. رندی و ملامتیگری نیچه در 10 سال آخر عمرش و از زمانی که خود را دجال نامید عین تقیه مطلق است که امر اول دین در آخر الزمان و عرصه غیبت است، الا برای کسی که صاحب رسالت مهدوی باشد. این بهلولیگری یک سنت امامیه‌ای می باشد که تبدیل به سنتی جهانی در آخر الزمان شده است. همانطور که معروف است که امام صادق علیه السلام به بهلول امر تظاهر به جنون نمود، جنون نیچه را هم می توان از این دست تلقی نمود. 161. خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مظهر کامل و مطلق و جهانی تقیه است، یعنی هست و نیست، و این جلوه آشکار از حقیقت بوده نبوده است که همان حقیقت عشق است و وجود الهی در انسان. 162. پس آن 12 مهدی عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آشکارا شهیدان غیبت امامند و ایثارگران عشق حق و سپر بلای امام در میان خلق، همانها که علی علیه السلام در نهج البلاغه در فراقشان می سوزد. الدیین. و از هر قومی شاهدی بر می انگیزیم که رسول شاهد بر آنان است. این اولیای مهدوی همین شاهدان بر اقوام بشری هستند که رسول خدا شاهد بر آنهاست. معنای شاهد را قبلا آشکار ساختیم. امام صادق در اصول کافی نیز این شاهدان را همان اولیای مهدوی در هر قرنی خوانده است. 163. هر کس که نیکی کند او را پاداشی برتر از عملش می باشد و هر که بدی کند بداند همانند عملش جزا ببیند. سوره قصص. یعنی با نیکان عاشقیم و با بدان عادلیم، زیرا اگر با بدها عاشقی کنیم هم حق عشق را ضایع نموده ایم و هم بدها را در بدیشان تصدیق و تشویق کرده ایم و این عداوت با آنان است ولی شفاعت و عفو قلبی امر دیگری است، یعنی مؤمنان حق ندارند از دشمنان خود کینه به دل گیرند و بلکه بایستی در خفا برایشان دعا و شفاعت کنند، زیرا کینه بدترین آفت دل و ایمان است و ستمی در حق دل خیشتن است. پس فقط عاشقان می توانند عادل باشند. 164. همه چیز نابوده است الا روی او. سوره قصص. این آیه را نیز مترجمین فارسی زبان اکثرا تحریف کرده اند و روی او را ذات او ترجمه کرده اند. عجبا که چه وارونه ترجمه کردند، یعنی ظاهر را باطن خواندند و هویدا را نهان نمودند، گویی که چشم دیدن او را ندارند زیرا چشم دیدن خود را ندارند. پس بهتر است که این کلام خدایی را یک بار دیگر بشنوند و باور کنند که هیچ کس در نزد پروردگارش چیزی ندارد که بخواهد الا روی اعلای پروردگارش را که به زودی خوشبختش می سازد. سوره لیل. و اما بنگر که همین آیات سوره لیل را چگونه ترجمه کردند. بر او نعمت کسی نیست که باید جزایش دهد مگر در طلب خوشنودی پروردگارش و به زودی خوشنود شود. آیا چیزی فهمیدید؟ 165. این را بدان که ذات حق دیگر نهان نیست و اصلا جهان هستی برای ظهور ذاتش برپا شده است. زمین و آسمان ها و هر آنچه که بین آنهاست برای اوست، یعنی برای ظهور ذات اوست. پس ذات حق اینک جمال اوست. درست به همین دلیل است که همه فلاسفه ذاتندیش به نیهیلیسم و عدم پرستی رسیدند و این معضله در فلاسفه اسلامی 200 چندان با تضاد و نفاق فلسفی آشکارتری عیان شده است که تضاد دو مکتب مشاء و اشراق یا اصالت وجود و اصالت ماهیت بیانگر همین تضاد است که ظهور ذات حق را باور و در نکردند، یعنی امامت را در نیافتند. این معضله در فلاسفه شیعه به نفاقی هولناکتر انجامیده است، مثل بو علی و ملا صدرا. 166. گروه کثیری از انسانها جمال ذات حق را در درجات تجلی از اولیای او بر روی زمین دیدار کرده و به همراه این دیدار آیات بینات کثیری را در آفاق و انفس خود دریافته و دانستند که او حق است. به راستی که تویی بر حق آشکار. سوره نمل. ولی امان از وسوسه های شیطان و خناسان و دجالان و تبدیلگران دین خدا در قلوب مردمان که این عجیب است، بدعت است، ارتداد است، سحر و جادو است و شستشوی مغزی است. نشانه های خود را در درون و برونشان آشکار می کنیم تا بدانند که او حق است، ولی مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. سوره فصلت. و این تردید در به رسوخ این وسوسه هاست. 167. تردید در دیدار جمال حق عین تردید در عشق و از فقدان عشق است، از فرط فسق. و این تردید عذاب این همه فسق پیدا و نهان بشر است که در عصر جدید غوغا می کند و لذا عشق تبدیل به غیر قابل باورترین وقایع گشته است و این ناباوری اساس همه مفاسد و جنایات و عذاب هاست و خیانت ها. 168. دلهای پاک مخاطب اولیای الهی هستند، چرا که این اولیا جمال عشق حق می باشند و جمال قرآن. قرآن را جز پاکان در نمی یابند. سوره واقعه. 169. کسی که امیدوار به دیدار پروردگار است، به راستی که هنگام دیدار خدا هر آن فرا می‌رسد و او شنوای داناست بر بندگان. و آن که جهاد می‌کند برای خودش جهاد کرده و خداوند بی‌نیاز است. سوره عنکبوت. و آنان که برای روی پروردگارشان جهاد و صبر می کنند، البته اجر عظیمی در انتظارشان است. آنان که در جستجوی دیدار پروردگار صبر پیش نمودند، عاقبت به خیرند. سوره رعد. 170. ای جوانان، پاک دارید تن و جان و دلهای خود را که عاشق و جمالی غیر از خداوند شایسته شما نیست. جستجو کنید و صبور بمانید که وعده خدا حق است و دیدار خدا هر آن فرا خواهد رسید. پاک بمانید که خداوند جمال خود را به سوی شما خواهد فرستاد. شما را جمالی است در نزد خداوند، پس آن را بجویید و بخواهید که می‌یابید و این است خوشبختی جاوید. سوره لیل.